مورد فعالیت هایی که با سازمان زنان شروع کردین یک کمی توضیح بدید. چه سالی شروع کردید و یه مقدار توضیح اگه ممکنه راجع به اینکه سازمان زنان اون موقع چطوری بود، تا چه اندازه گسترش داشت، چه فعالیت هایی میکرد و شما با چه دید و برداشتی روبرو شدید؟
همونطور که گفتم شروع تماسم با سازمان زنان بیشتر در زمینه به وجود آوردن اون سازمان دختران دانشجو بود که البته یه چیزی بود مجزا از تشکیلات اداری مرکزی سازمان، ولی به هر حال وابسته. شانس این بود که در جلسات کلی هم شرکت کنیم و تماس با به اصطلاح دبیرخانه سازمان هم باشه و همینطور که فعالیت‌های اون دستگاه کوچک در پیش می‌رفت، تماس ما با سازمان مرکزی هم بیشتر می‌شد. مثلا فرض کنیم که جلساتی که بود ما دعوت می‌کردن یا بچه‌های دانشجو که می‌خواستن کارهای به اصطلاح داوطلبانه در جامعه انجام بدن، از طریق مراکز سازمان در جنوب شهر سعی می‌کردن اینا رو از این فعالیت‌ها رو انجام بدن و در نتیجه ما با اون تشکیلات تا حدی آشنا می‌شدیم و به این ترتیب کم کم بیشتر با مسائل سازمان آشنا شد. در حقیقت در اون زمان سازمان در حدود 3-4 سال از عمرش بیشتر نمیشد.
چه زمانی؟
این سال در 68-69، یعنی در حقیقت قبل از 3 دبیرکل داشت سازمان که خانم یوسفی 1 سال دبیرکل بود، خانم روحی 2 سال و سیمین رجالی سال دومش بود، یعنی 4 سال از عمر سازمان به این نه میگذشت. همونطور که میدونیم قبل از اون شورای عالی سازمان های زنان وجود داشت که در حقیقت بر اساس اون سازمان زنان به وجود آمد، ولی این سازمان متمرکز و تشکیلات متشکل در حقیقت 4 سال بیشتر از عمرش نمیگذشت.
یعنی تمام جمعیت های دیگه ای که قبلا وجود داشت همه ادغام شدن در سازمان زنان یا اونها تونستن فعالیت هاشون رو جداگانه ادامه بدن؟ مثلا یکی بود جمعیت راه نو.
میدونین اون فعالیت های نهضت زنان در ایران البته سابقه خیلی طولانی تری داره، یعنی از حتی قبل از انقلاب مشروطیت یک به اصطلاح تحرکی در بین گروه های محدودی از زنان در زمینه به اصطلاح گرفتن حقوق بهتر برای زنان انجام می شد و به خصوص در زمینه های آموزشی یک تشکلی در بین زنان به وجود آمده بود. همینطور که می دونین مثلا در به اصطلاح اون جریاناتی که بعدها تبدیل شد به انقلاب مشروطیت، گروه های زنان بهشون اشاره شده، در تاریخ آمده که فعالیت هایی میکردن. مثلا فرض کنید در زمینه تحریم تنباکو که یک نهضت ملی تلقی میشد، آمده در تاریخ که زنان حتی در داخل حرم دربار هم تنباکو رو تحریم میکردن، یا حتی آمده که گروهی از زنان به طرف کاخ ها میرفتن به حالت ویژه برای اینکه راجع به این مسئله اظهار وجود بکنن، یا حتی آمده که یه عده‌ای که متحسن شده بودن در سفارت انگلیس در این زمینه ها زنان در بینشون بودن و همینطور. در سالهای 30 هست نمونه زنانی که حتی راجع به رفع حجاب نطق کردن و سخنرانی کردن و خانم پارسا، مادر خانم فرخ روی پارسا که بعدا وزیر شده بود، خیلی فعالیت داشتن در این زمینه و حتی نامه های اون هست که تبعید شده بود به خاطر فعالیت هایی که در این زمینه داشت و به اصطلاح شرح میده نوع تشکیلاتی که بود و غیره. و همینطور این جمعیت ها گروه ها مشکل تر می شدن بعد کانون بانوان و غیر. و البته در حدود سالهای 50 در حقیقت تعدادی سازمان و جمعیت به وجود آمده بود که این جمعیت ها تزهای مختلف، فکرهای مختلف داشتن که به طور مستقیم هم به نهضت آزادی زنان مربوط نمی شد. سازمان های خیریه و داوطلبانه بودن که برای نگهداری از اطفال بی‌سرپرست، برای رسیدگی به اطفال یتیم، برای آموزش در بین دختران، این نوع فعالیت ها بود که مورد نظرشون بود. ولی به اصطلاح اینکه یه ایدئولوژی فمینیست در بینشون ترویج داشته باشه کم دیده می شد و به طور واضح مطرح نمی شد. و البته در بعد از مسئله حق رأی که با انقلاب سفید در حقیقت چیز شد، یکی از مواد شش ماده انقلاب سفید بود، خب مسئله مشارکت زنان تا حد خیلی بیشتری مطرح شد و این هم البته مربوط بود به فعالیت هایی که خود زنان در زمینه خواستن حق رأی انجام میدادن و تشکل خود اونا در این زمینه مطرح بود. یعنی تصادفی نبود که این ماده یکی از مواد انقلاب مطرح
چه کار کرده بودن؟ چه نوع فعالیت هایی؟
خب خانمایی بودن که جلسه میکردن، پژه میرفتن، تظاهرات داشتن، عریضه مینوشتند. میدونین مواردی رو که فرض کنیم که در نخست وزیری متحسن شدن، در مواردی که در مقابل مجلس تظاهرات داشتن، در جلوی کاخ سلطنتی تظاهرات داشتن، در نتیجه اظهار وجود زنان به عنوان عواملی که از نظر سیاسی مطرح هستند در جامعه مطرح شده بود. و خب عده‌ای از اینا رفتن پیش اعلیحضرت و خواستند که حق رأی برای زنان تقویت بشه و چیز به حمایت بشه و همه اینا خیلی مؤثر بود در این که این ماده جزء مواد انقلاب گنجونده بشه. و البته خب زنان سرشناسی هم بودن مثل خانم هاجر تربیت، خانم شمس الملوک که مصاحب، خانم دولتشاهی، خانم بوهی، بقیه خیلی عده زیادی بودند که به اصطلاح عنوان رهبران نهضت برای خودشون.
خانم
منجریان خیلی یکی از افراد خیلی مهم نهضت بود و البته صحیح نیست که اسم ببریم برای اینکه اینا بعضی به فکر آدم نمیرسه و نقش خیلی مهمی هم داشتن، ولی تعداد زیادی از خانما بودن که به عنوان رهبر گروه های مختلف زنان شناخته شده بودن. این جمعیت ها به طور متفرق کار میکردن، هیئت مدیری خودشون رو داشتن و هر کدومی در زمینه فعالیت خودشون پیش میرفتن. به اصطلاح منابع مالیشون مربوط به اون چی بود که میتونستن جمع آوری کنن برای خودشون و غیره. و بالاخره به این نتیجه رسیدن که از این طریق با اون آگاهی که پیش میامد در زمینه گرفتن حقوق زنان و پیشرفت وضع زن به طور کلی در اجتماع، به این نتیجه رسیدن که به این حالت قدرتی به دست نخواهند آورد و برای این بود که تصمیم گرفتن که ترتیبی بدن که یک راه حل بهتری برای فعالیت های زنان پیدا بشه. و اول که از وزیر اشرف خواستن که بهشون کمک کنه به عنوان آدمی که شناخته شده بود به عنوان یک فرد قوی و صاحب نفوذ در دستگاه، و بالاخره هم یک عده‌ای رو مأمور کرد که برن و مطالعه کنن که راه تشکل زنان چیه، کدوم بهترین راه برای اینکه به هدفشون برسن چی هست. و این گروه که حدود 20 و چند نفر از 30 نفر بودن از رهبران زنان مطالعه کردن چند ماه و تشکیلات سازمان زنان رو پیشنهاد کردن به این نفع که تشکیلات در حقیقت متحدی باشه و در سطح ملی و البته جمعیت هایی که وجود داشتند همه وابسته باشن به سازمان با حفظ استقلال خودشون. ولی فعالیت های سازمان هم در سطح اداری و به اصطلاح مملکتی خودش به طرز متحد و همبسته انجام بشه. و خب این اساسنامه خوبی پیشنهاد کردن، کنگره بزرگی داشتن که نماینده از اطراف ایران اومده بود و اینا در اون اساسنامه رو به تصویب رسوندن. و خب
این بعد از حق رأی بود بزنن بعد از سال 63
و این در حقیقت اساسنامه خوبی هست که در نظر میگیره یه مقدار به اصطلاح اهمیت مشارکت زنان رو در سطح محلی در انتخاب افرادی که نماینده سازمان هستن. در مرحله بعدی، تغییر بعدی اساسنامه رو در دوره بعد از در حال سال 72 ما انجام دادیم که باز به طرف این که مردمی تر باشه سازمان و مشارکت بیشتر باشه پیش رفت. فرض کنیم که شورای مرکزی سازمان در اساسنامه اولی بر این اساس بود که 11 نفر عضو شورای مرکزی سازمان بودن که 5 نفرشون انتخاب می شدن از بین شوراهای استانها و 6 نفرشون که دبیر کل جز اونا بود توسط والحضرت منصوب می شدن. و خب در تجدید اساسنامه در 72 تمام این عده انتخابی شدند که خب یه مرحله باز بیشتر مشارکت خود مردم رو در انتخاب شورایی که برنامه ریزیشون میکرد تضمین کرد. به هر حال اوایل کار سازمان اون سال چهارم که من باش مربوط شدم از طریق دکتر رجابی که دبیر کل بود، شروع شده بود به اینکه سازمان شکل بگیره و سازمان اداری به این نحوی که الان مطرح کردم داشت که شکل میگرفت، ولی خب هنوز مشکل خیلی زیاد بود. یعنی به این معنا که جمعیت ها که رؤسای شناخته شده ای داشتن که سالها طبق روالی که عادت داشتن کار خودشون رو کرده بودن، با دبیرخانه مرکزی خیلی زیاد رابطه نزدیکی
نداشتن. یعنی دبیرخانه مرکزی منظورتون چی هست؟ هم سازمان اداریه؟
نه تنها سازمان اداری، اون چی که به اسم سازمان زنان ایران شناخته می شد که به اصطلاح یک تشکیلات خاصی داشت که برای متشکل کردن زنان در شهرستان ها و در دهات و در شعبش، این سازمانی بود که در تهران که جمعیت ها بیشتر در تهران بودن، غیر از یکی دو شهر بزرگ مثل اصفهان و شیراز و تبریز، در حقیقت جمعیت ها نمایندهی در شهرهای دیگه نداشتن. جمعیت ها فقط در تهران متمرکز بودن، ولی سازمان در تمام شهرستان ها یا شعبه داشت یا امید به این داشت که کم کم شعبه تأسیس بشه. و خب دبیرخانه مرکزی در شهرستان ها به اصطلاح نمایندگی زنان فعال اونجا رو داشت و مسئله به این نحو مطرح نبود، ولی در تهران دبیرخانه با بعضی از جمعیت های مقدار استقاق پیش می آمد، از نظر طرز فکر، از نظر اینکه به چه نحوی بایستی پیش رفت، از نظر اینکه اصلا خیلی خوب تشکیلات حالا تصمیم گرفته شده، ولی اصلا اون ایدئولوژی که بر اساسش بایستی کار کرد چی هست،
اصلا
هدف چیه اصولا. بله، هدفی که در خود اساسنامه سازمان اون زمان مطرح بود، بیشتر 4 مطلب درش مطرح بود که توسعه آموزش در بین زنان، توسعه حقوق زنان در خانواده، این نه حتی اون نبایست خیلی ظریف نحوه مطرح کردنش، در حقیقت کمک به این که زنان وظایف خانوادگی خودشون رو بهتر انجام بدن،
به این صورت
مطرح بود هنوز، کمک به این که زنان وظایفشون رو بهتر انجام بدن،
مادرهای بهتری باشن، زنهای بهتری باشن.
یعنی دفاع از حقوق زنان چیزی بود که ما در 72 گنجوندیم توی اساسنامه. اون زمان هنوز مسئله کمک به این که زنها بهتر بتونن وظایفشون انجام بدن، کمک به گسترش آموزش در بین زنان که چیز خیلی رادیکالی بود اون زمان، که حتی مسئله آموزش در بین زنان به نظر میومد که ممکن راجع بهش بحث باشه، و کمک به توسعه روابط با سازمان‌های بین‌المللی و تقریبا همین. و این کافی به نظر نمی رسید، ولی خب چیز دیگه هم هنوز جانشین، یعنی فکر به قدر کافی نشده بود از اینکه درست راجع به نهضت زنان در ایران منظورمون چی هست. و همون صحبتی که بود راجع به این تضادهایی که وجود داشت، یعنی آیا واقعا صحبتی نیست که زنها بایستی مستقل باشن، بایستی حقوق مساوی داشته باشن، هنوز هیچ این چیز واضح نبود که ما دنبال حقوق مساوی برای زنان هستیم، این کلماتی نبود که به آسونی بشه مطرح کرد. به هر حال در اون زمان دبیرخانه این مشکلات رو داشت، اولا که ایدئولوژی واضحی نداشت، چارچوب فکری واضحی که توافقی بین رهبران سازمان درش باشه وجود نداشت. هنوز تا حد خیلی زیادی سازمان مرکزی توسط مردان اداره میشد، یعنی یک گروه حقوقی سازمان داشت که همه توش مرد بودن غیر از دو نفر زن، سناتور اشرف احمدی، قاضی های مرد و غیره. سازمان بودجه‌ای توسط آقای عبدالرضای انصاری که قائم مقام وزارت اشرف بود اداره می شد، یعنی فرض کنیم که جلسات شورای مرکزی سازمان توسط آقای عبدالرضای انصاری اداره می شد،
یعنی اونها هم حاضر بودن.
بله، آقای انصاری
بایستی بیننده بود،
نه تنها تصمیم رئیس، یعنی عملا رئیس شورای مرکزی بود، چون قائم مقام ولایت خودش رو تلقی میکرد. در حقیقت جلسات شورای مرکزی بدون حضور آقای انصاری تشکیل نمیشد، و اگر هم یه وقت آقای انصاری غایب بود، آقایی بود که
یا آقای دیگه
بود که معاون ایشون بود در وزارت کشور و بعد اومده بود سازمان شاهنشاهی، این آقا اونجا بود و جلسات رو در حقیقت اون جهت میداد بهش. و خب در خود شورای مرکزی یه مقدار از اون به اصطلاح حالتهایی که بین زنان به عنوان یک طبقه استثمار شده، به عنوان یک طبقه
به اصطلاح حقوقش آشنا
نیست و به عنوان یک به اصطلاح ماینورتی مطرح است بود، یعنی تمام مدت یک جنگ های داخلی بین افراد وجود داشت، چون هنوز ایدئولوژی نبود که همه رو با هم متحد کنه در مقابل یک مقدار دشمنان بزرگ. در حقیقت همش یک مقدار رقابت و مشکل بین خود زنان بود که کی فرض کنیم که بیشتر شناخته بشه یا بیشتر تحویل گرفته بشه و غیره.
اینا چه طبقه اجتماعی بودن این زنایی که اونجا بودن؟ آیا کارشون داوطلبانه بود؟
کار داوطلبانه بود.
زمینه تحصیلیشون چی بود؟
کار داوطلبانه بود و
متوسطش چی بود؟
یه عده از زنایی که اونجا انتخاب شده بودن، کسانی بودن که خب خیلی کار کشته بودن و بلد بودن که فرض کنید در بین جمعیت‌هایی که در کنگره سازمان شرکت داشتن چجوری رأی بیارن، یعنی آدمایی بودن که کار انتخاباتی و به اصطلاح مبارزه نیمچه سیاسی انجام داده بودن و در نتیجه میتونستن حرفشون رو بقبولونن و برن بالا. یه عده زنا بودن که والحضرت هم برای من شرح داد که اصولا دلیل این که ایشون موافقت کرده بود از اول که 6 نفر رو اون انتصاب کنه برای این بود که میگفت اون آدمای خیلی فهمیده خوبه، فرض کن با یه سابقه دانشگاهی، هیچ وقت رأی نمیارن و اینکه اصلا بلد نیست که بره و دنبال رأی و میدونین اون فعالیتی که بره اصلا خودشو مطرح کنه بیان بر من رأی بدین اصلا در وجودش نیست. و در نتیجه این اگه نباشه اون وقت اون بلکه اون به اصطلاح غذای فکری که سازمان بهش احتیاج داره ممکنه که بهش نرسه و ممکنه اون طبقه اصلا هیچ وقت در سازمان اون کمکی که بتونن بکنن و نقشی که باید بازی کنن نتونن بازی کنن. یکی این و یکی هم این که اقلیت ها رو در سازمان یک خانم دکتر راسخ که بهایی بود، خانم شمسی حکمت که یهود کلیمی بود و خانم یک خانم زرتشتی هم داشتیم که الان
یگانگی
در شورای مرکزی اون زمان نبود، ولی خب در یک زمانهایی بود. سعی میشد که همیشه از اقلیت ها هم یه نفر در سازمان باشه که غیر ممکن بود که اینا در عمل در خود کنگره رأی بیارن و مهم بود که اینا مشارکت داشته باشن. به حال زنای خیلی خوبی بودن، خیلی فهمیده
چه طبقه بودن در اجتماعی
طبقه ای که قاعدتا خب میدونین که طبقه ای که در ایران اصولا فعالیت اجتماعی داشته باشه و سواد لازم برای این فعالیت اجتماعی داشته، طبعا طبقه ای در اون زمان که خیلی از نظر اقتصادی پایین باشه نمیتونست باشه عملا. در نتیجه همشون از طبقه وسط و وسط نسبت به بالا، ولی بیشتر طبقه وسط بود. و خب همه زنایی بودن که سابقه شغلی و کاری داشتن، تقریبا همشون کسایی بودن که سالها شاغل بودن و کار کرده بودن در اجتماع و تجربه اجتماعی و شغلی نسبتا طولانی داشتن.
کارهای خیریه کردن
جمع به کارهای به اصطلاح شغلی خودشون، مثلا خانم ایران علم طبیب بود، خانم شمسی حکمت بهترین کودکستان ایران رو اداره میکرد، گروه آموزشی ایران رو اداره میکرد، خانم دکتر راسخ روانشناس بود و بقیه همینطور، همه زنان پروفشنال شاغل متخصصی بودن که در ضمن کارهای خیلی هم انجام دادن. خب مسائل سازمان اون اول این بود که چجوری بشه که به این سازمان یه شکل متحدی داد. اولا چجوری بشه دست مردا رو کوتاه کرد، میدونین دست مردا رو از این سازمان کوتاه کرد، و بعد چجوری بشه که یه شکل فکری داد به این سازمان که جنگ داخلی دیگه مطرح نباشه، یعنی اتحاد و همبستگی باشه در قالب یک فلسفه‌ای که اون وقت بشه در مقابل دیگران یک جبهه متحدی رو روبرو کرد با مسئله. و خب همه اینا چند چیز میخواست، یکی اینکه خود دبیرکلای سازمان اون به اصطلاح تجربه کار تجهیزی رو هیچ کدوم نداشتن، خود منم جزشون، یعنی هیچ وقت ما تجربه کار تجهیزی، کار گروهی تجهیزی رو نداشتیم، خود ما هیچ ایده واضحی از اینکه ایدئولوژی نهضت چی باید باشه نداشتیم. و بعد مسئله دیگه که بود این بود که با اون به اصطلاح چند دستگی هایی که وجود داشت، امکان این که بشه اینا رو از نظر قدرتی جوری به هم مربوط کرد که یه سلسله مراتب، یه تشکیلات، یه چیزی بشه وجود نداشت. البته در فرض کنید سازمان زنان امریکا هم سعی شد که یک رهبری به اصطلاح هاریزونتال افقی به وجود بیاد و چهره ها بیرون نیاد، یعنی در حقیقت گروهی و به طور افقی رهبری انجام بشه. البته اونا هم با مشکلات بسیاری روبرو شدن و خیلی در این زمینه ضرر کردن، ولی باز اون کار اینجا امکان پذیر بود برای اینکه تا حدی اقلا فلسفه روشن بود، میشد راجع به مدیریت تصمیم گرفت، ولی در بین ما فلسفه هم روشن نبود. در نتیجه این دبیرکلای سازمان خاطری که از کار با سازمان داشتن، خاطره مشکل و رنج و ناراحتی بسیار شدیدی بود. من یادم میاد همای روحی به من میگفت که یه زمانی که من بعدها آمدم در دولت، ازش خواهش کردم که بیاد قائم مقام من باشه و در حقیقت دوباره دبیرکلی سازمان رو به عهده بگیره، و هما به من میگفت که تو نمیتونی تصور کنی که خاطره‌ای که من از جلسات شورای مرکزی سازمان دارم یعنی چه خاطراتیه، مثل این اتاق شورای مرکزی درست مثل اتاقی است که کسی رو شکنجه درش کرده باشه. حتی من اونجا رو که میبینم اصلا تمام اعصابم داغون میشه برای اینکه فکر اون جلسات و فکر اون تماس ها و فکر اون تضاد ها رو خیلی یعنی واقعا ناراحت. و رجالی هم که در حقیقت به همین حالت، یعنی خیلی خاطرات متاسفانه بدی رو داشتن از کار کردن با سازمان، و در نتیجه مشکل بود براشون، واقعا مشکل بود که اداره کنن سازمان رو. و البته خب شروع کارم بود، یعنی زمان میگرفت که بشه به جایی رسید. خب ما با این وضع روبرو شدیم که خود منم که در حقیقت تجربه زیادی در این زمینه ها نداشتم، این کسی بودم که بیشتر عمر تحصیلیم رو در خارج از ایران گذرونده بودم، به محض ورود به ایران در دانشگاه ملی شروع به تدریس کرده بودم، اونم در دربند بود، دانشگاه در اوین، تماسی با شهر واقعا نداشتم، و بعد زبان اصلی صحبتمون انگلیسی بود در دانشگاه، تماسم با دانشجویان حتی از طریق زبان انگلیسی بود برای اینکه به اونا کمک بشه برای تحصیل یادگیریشون. در نتیجه وقتی که من به این کار نزدیک شدم، یعنی با یک حالت دلهوره و تزلزل عجیب غریبی روبرو شدم. اتفاقی که افتاد این بود که یه روز که با سیمین رجالی در دانشگاه صحبت میکردم به من گفت که بالعزت اشرف در رئیس سازمان بودند، یعنی رئیس افتخاری سازمان بودند، هر سال به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در اجلاس اونجا شرکت میکردند در نیویورک، و خیلی علاقمند بودند به اینکه چند یکی دو نفر از زنهای جوان رو با خودشون ببرند در این هیئت نمایندگی برای اینکه تجربه کار بین المللی به زنها داده بشه، و خب خیلی علاقمند هستن به این که بهشون معرفی بشن چند نفری که زبان فرانسه و یا انگلیسی رو تسلط داشته باشن در سطح که در جلسات بتونن شرکت کنن، نطق کنن و یا نطق بنویسن و غیره. و اون از من سوال کرد که تو علاقمند هستی به این کار؟ و من گفتم آره من خیلی علاقمند هستم و میرم باشون، اگر بخوان میرم باشون. و فوراً همون فرداش به من تلفن کرد که والدت موافقت کردن که شما بریم و یه خانم دیگه هم هست به اسم خانم شاهکار که اون در زمین فرانسه کار کرده و اون هم قراره که در هیئت شرکت کنه. و خب ما با سازمان ملل که تجربه جالبی بود برای من و
این اولین آشنایی و تماس بود با ولد روشت.
در یه جلسه قبلی که ما برای کمیته دختران دانشجو داشتیم، من یک گزارش کوتاهی به ولد داده بودم در ایران راجع به این جلسه بود که ولد درش حضور داشتن و من یک گزارش کار کوتاهی بهشون داده بودم، ولی نه مکالمه ی آشنایی غیر از اون نبود. و در نیویورک هم در سازمان ملل تماس من با والازت خیلی کم بود، برای اینکه ایشون رئیس هیئت نمایندگی بودن، ما جز ترین فرد هیئت نمایندگی و اصولا مورد خاصی برای تماس وجود نداشت، جز اینکه ایشون توجه خاصی داشت به اینکه به زنها شانس این داده بشه که بیشتر مشارکت داشته باشن. اصولا افرادی که به عنوان مشاور هیئت نمایندگی که سمت ما بود می رفتن در این جلسات شرکت می کردن، به عنوان نفر علل بدل هر کمیته می نشستن و شانس صحبت در حقیقت نداشتن، چون اون کسی که در هر کدوم از کمیته های وابسته به مجمع عمومی نطق می کرد در زمینه خاصی، یکی از سفرا یا افراد ارشدی بود که در وزارت خارجه سابقه داشت و سیاست کار رو خوب می دونست. ولی در مورد ما به خصوص والازت پیشنهاد کرد که حتماً ما دو نفر شانس صحبت داشته باشیم به عنوان یه مسئله آموزشی برای ما. من در کمیته سیاسی کمیته مخصوص سیاسی سازمان ملل می نشستم که مسئله فلسطین در اونجا مطرح بود. و
چه سالی بود؟
این سال 69. و من با سفیری که اون زمان آقای خفاری بود به نظرم می نشستیم و در زمانهای مختلف، چون دو سال من رفتم، سه سال افراد مختلف می نشستم و به من گفتن که یک نطق در زمینه فعالیت‌های سازمان آنروا در مربوط به فلسطین تهیه کنم و خب منم طبق سیستم دانشگاهی وارد کتابخانه سازمان ملل شدم و مقدار زیادی کتاب در مورد مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل و غیره و شروع کردم به مطالعه و تحقیق در این زمینه. و خوب یادم نیست سفیری که مسئول این کمیته بود آمد دید که من در محل نمایندگی با 40 تا کتاب نشستم، اونا از من سوال کرد تو چیکار می‌کنی؟ گفتم دارم تحقیق می‌کنم در زمینه نطقی که باید بنویسم. گفت از من این مشورت رو داشته باش و این نصیحت رو داشته باش، هیچ مغز خودتو مخشوش نکن با تحقیق، برای اینکه این جز این که از نظر سیاسی تو رو بی خودی مخشوش بکنه فایده نداره. این خلاصه این که چیزه بود که همیشه تو فکر من در مورد طرز کار وزارت خارجه مون بود. به هر حال ما این نطق نوشتیم و البته سفرهای اون زمان با وزارت اینا رو ریویو کردن، مقداری از نظر نقطه نظرهای دولت ایران تعدیل کردن و خیلی، البته چون خیلی احساسات غیر دیپلماتیکی رو در اون زمینه مطرح کرده بودم چیز اینا رو تعدیل کردن و من نطق کردم. و البته اون روز توجهی که والدت به این مسئله زنان داشت خیلی جالب بود، برای اینکه خود والدت آمد و نشست وقتی که من صحبت میکردم که اصلا رسم نبود، یعنی حتی وقتی وزیر خارجه میومد والدت چیزی نقشی نداشت در این زمینه، میگه خود ایشون صحبت میکرد میومد. و وقتی که ایشون اومدن در نتیجه هرچی سفیر هم از ایران اومده بود وارد شدن در این جلسه که گوش کنن. و من درست یادم اون چیز محیط کمیته های سازمان ملل هم یه محیط خیلی ساکت و خیلی مقفزی است و من یادم که درست قبل از نطقم والازت وارد شدن با 5 تا سفیر تمام نمایندگان ممالک دیگه منو نگاه میکردن که این چه شخص مهمی است که با این حالت اومدن نطقشو گوش کنن، ولی خب فقط نشونه این بود که یه به صدا حالت حمایتی از طرف والازت باشه. و من یادم والازت از من پشت من نشسته بود قبل از نطقم از من سوال کرد که نروس نیستی و اینا و من گفتم خب چرا، به این دفعه اول و اون گفت خب هرچی یه ولیوم دو میخورد ولی زیاد نخوریم که خوابت نبره. اینکه اون خودش آدمی است که نوف کردن برایش خیلی مشکله با این همه سال که، و خب استاد این است که چه مقدار ولیوم داره برای چی عکس العمل. و خلاصه مسئله سخنرانی به خوبی برگزار شد و فکر میکنم از این نظر بود که اون با کار من آشنا بود بیشتر به خاطر
چطور سخنرانی انجام گرفت.
عکس العمل خیلی خوبی بود، میگم تمام اون مسئله خیلی دراماتیک تر از اون
چیزی
که
بود. فلسطین بود
نه، راجب مسئله فلسطین به طور کلی بود و اصولا فکر میکنم یه ریز بیش از اون چیزی که اصلا در ظرفیت مسئله بود توجه بهش شد، یکی ورود با حضرت به اون عنوان و یکی هم این که نطق من اتفاقا اون زمانی تموم، یعنی بعد از نطق من جلسه تموم شد، نطق دیگه نبود و این خودش باز یه مسئله بود که شاهزاده صدرالدین که رئیس کمیته بود، رئیس آنروا بود و اونجا شرکت داشت آمد و خیلی دیگه برادرستان راجع به نطق و تمام سفرهای دیگه پشت اون و یک حالتی پیدا کرد که در واقع خیلی ساده و پیش پا افتاده بود که ازش یک مسئله به وجود آمده. به هر حال این شروع آشنایی ما با ولایت رشف بود و بعد از تموم شدن این دوره البته من یکی دو تا نطق و متن مصاحبه برای ولایت تهیه کردم و که یه مقداری ازش استفاده شد و یه مقداری مطالب دیگه درش گنجونده شد. و بعد از اینکه برگشتم ایران دیگه با ولایت هیچ نوع تماسی نداشتم، دانشگاه درس میدادم و دیگه ولایت رو ندیدم. منتها موقع برگشتن، موقع مجمع سال بعد باز دوباره من اطلاع دادن که واقعا خواستن که شما دوباره در هیئت شرکت کنین، که من باز با خوشحالی قبول کردم چون تجربه خیلی جالبی بود و واقعا یک ترم مجمع عمومی کافی نیست برای اینکه آدم سازمان بین‌المللی رو خوب بشناسه. و این دفعه که آمدم خودم آماده می‌کردم برای آمدن به نیویورک، آقای انصاری به من تلفن کرد و گفت که والازت پیغامی دارن که میخوام به شما بگم. و من که باش صحبت کردم گفت که والازت میخوام که شما دبیرکل سازمان زنان، سمت دبیرکل سازمان زنان رو قبول کنید. من با آقای انصاری گفتم که من این کار نیستم، من اصولا تجربه کار اجتماعی ندارم و نمیشناسم و اصلا آشنایی به اون حد ندارم و فکر میکنم که اگه برازه کار تحقیقاتی یا ریسرچ یا نوشتنی در ارتباط با سازمان زنان باشه با کمال میل انجام میدم، ولی فکر نمیکنم که برای این کار مناسب باشه. مسئله تقریبا همین بود. البته انصاری به من گفت که اگر من جای تو بودم این کار قبول میکردم، برای اینکه بسته به اینکه تو از زندگی چی میخوای، اگه نوع کاری میخوای که به اصطلاح مسئولیت داشته باشه و اجازه بده به این که تو رشد کنی و درش امکان تصمیم گیری داشته باشی، این یه محیطیست که خیلی اجازه این نوع فعالیت رو میده. بالاخره یه کالجی هست که وابسته است به این سازمان، بودجه ایست که میتونی ازش استفاده کنی برای فعالیت هایی که به نظر.
چه کالجی؟
کالج مددکاری، دانشکده مددکاری سازمان زنان، دو تا کالج در حقیقت بودی که مسائل رفاهی بود
که سرپرست اون کالج چیه باشه؟
نه نه، این وابسته بود به سازمان، اون منظورش امکاناتی بود که در اختیار سازمان میتونه بالقوه باشه. اون در حقیقت نصیحت میکرد که این کار رو بایستی قبول کرد. البته بعد من با تمام کسانی که باشون دوستی داشتم صحبت کردم، همه گفتن که به هیچ وجه این کار قبول نکن و اینکه اصلا مصلحت نیست. و البته دلیلی که برای این مسئله می آوردن این بود که نمیذارن کار کنی و این یه چیزی بود که من در این خیلی باش روبرو شدم، نمیذارن. و این رو افراد مختلف میگفتن، یعنی از طبقات خیلی با امکانات کم در جامعه تا بالاترین طبقات از نظر امکانات مالی و مشارکتی. این کی بود که نمیگذاشت؟ این ارواح خبیثه‌ای که نمیگذاشتن اینا کی بودن؟ هیچ وقت درست واضح نبود. و البته خب اون زمان خواهرم هم خیلی وارد فعالیت‌های سیاسی با کنفدراسیون شده بود، شدیداً مخالف بود به دلیل اینکه اون میگفت که و اون و دوستانش میگفتن که این رژیم بایستی از بین بره و همکاری افرادی که کمک میکنن و موفق میشن در کارشون فقط انقلاب رو به عقب میندازه و در این زمینه خیانتشون حتی بزرگتر از دیگرانه.
در نتیجه ارتباط شما با هم قطع شد؟
هنوز نه، ولی به هر حال خیلی مشکل بود رابطه دیگه. بعد دوست دیگه داشتم طاهری صفارزاده که به اصطلاح تفکرات اسلامی زیادی داشت، اون خیلی مخالف بود و که بعد مجاهد شد در حقیقت. دوستان دیگری که در دستگاه دانشگاه کار میکردن همه مخالف بودن، و اینکه اونا فکر میکردن که با این تشتتی که در داخل این سازمان وجود داره، با این جنگ‌های داخلی، با این اشکالات، اصلا امکانی این که بشه در این زمینه کار مثبتی کرد نیست و نمیگذارند به اصطلاح که کارش. من خیلی فکر کردم راجع به موضوع و بعد به این نتیجه رسیدم پیش خودم که این کار قبول میکنم با این شرط که اون زمانی که تا اون زمانی که کارم پیش میره خب کار رو دنبال میکنم، ولی اگر کسی خواست نگذاره، یعنی به این دلیل که نمیدونم اشکالی پیش اومد، چیزی از من خواسته شد که ممکنه مطابق طرز فکرم نباشه، فشاری آمد از طریق هر دستگاهی که خلاف اصولی باشه که بهش عقیده دارم، یا هر جا که مجبور شدم یک کامپرومایز عجیب غریبی بکنم برای پیشرفت کار سازمان، خب میام کنار. و البته اینم باز چیزایی بوده که از افسانه هایی که در داخل ایران بود این بود که نمیشه کنار رفت، میدونی، در حالی که بارها به من ثابت شد که هیچ اشکالی در کنار رفتن نیست، یعنی فقط شما بخواید بری کنار کسی اصلا به شما هیچ کاری نداره، و اینکه حتما دیگرانی که جای شما رو با کمال علاقه میگیرن و هیچ مسئله‌ای در این زمینه، ولی خب این جزء افسانه ها بود که اگر وارد کار شدی باید شما رو بیرون کنن، شما نمیتونید بری کنار. ولی من پیش خودم تصمیم گرفتم که اصلا امکان پذیر نیست کسی نذارشون چیکارتون میکنن اگه بخواید برید بیرون، هیچ کسی کاری نمیتونه بشه. خلاصه با این مسئله تصمیم گرفتم که راجبش بیشتر فکر کنم. بعد که آمدم نیویورک یه روز والعزت از من خواست که باش برم نهار بخورم بیرون، خوب یادمه یه رستوران چینی بود در خیابون دوم که نشستیم اونجا و من یه دونه مارتینی خیلی قوی ارده دادم، والعزت به من گفت که تو کله پا نمیشی با این مارتینی. من گفت چه خود والعزت مشروب نمیخواد، گفتم که نه مارتینی رو خوردم. و بعد والعزت گفت که من میخوام که تو بری این کار بکنی. من گفتم آخه والعزت من این کار رو بلد نیستم، اصلا تجربه ندارم، نمیشناسم اینا، شما چی فکر میکنین؟ خب من فکر میکنم که به هر حال از این چی که تا حالا بوده ممکنه که شانس موفقیتش بیشتر باشه. و بعد والدت گفت که کاش یه دونه مرد میشد بذاشت سازمان زنان، و این مسئله بود که خیلی رو من اثر گذاشت، چون من دیگه شروع کرده بودم به این که خیلی با این مسئله نهضت آزادی زنان آشنا بشم. خیلی از اون سال خیلی از کتابا رو خونده بودم، خانم کیت میلر رو کتاب جدید چه خونده بودم، یه مقدار از کتابای خانم سیمون دو بوار رو خونده بودم، با بتی فریدن آشنا شده بودم و کم کم دیگه داشتم یه حالتهای انقلابی پیدا میکردم. این دیگه 70 و در نتیجه یه دفعه این که کاش میشد یه زن گذاشت سر سازمان زنان به رگ غیرت فمینیستم برخورد،
مرد
بزنم، گفتم که چشمم میکنم میکنم هیچ. و بعد از تموم شدن مجمع برگشتم ایران و این بعد از یک جلسه خیلی
طوفانی
که درش خانم مهاجر تربیت با احساسات هرچی تمومتر سعی میکرد جلسه رو کنترل کنه و افراد به شدت مشغول افراد احساسات بودن و نمیدونستن که به چه نه جلسه پیش خواهد رفت، من برای اولین بار شاهد این جلسه بودم. اتفاقی که افتاده بود این بود که تصمیم گرفته شده بود که به دلیلی که اصلا بر من واضح نبود که اعضای شورای مرکزی اینن همون اعضای دفعه قبل باشن، و خلاصه برنامه این بود که این انتخابات کنترل بشه. اینو آقای ادیب محمدی هم نماینده قائم مقام که در حقیقت در جلسات شورای مرکزی هم شرکت میکرد این برنامه را چیده بود. حالا آقای انصاری در یک جلسه به دلیلی که بر من واضح نیست به والعزت مثلا گفته بود که چطوره که همونا باشن، والعزت هم اصلا بدون این که اصلا براش مطرح باشه که کی توی شورای مرکزی سازمان زنان هست، یعنی چون واقعا در اون زمان یه نقش افتخاری داشت و هیچ علاقه خاصی هم به این برنامه ها نداشت، والعزت اون زمان بیشتر توجهشون به کارهای بین المللی بود و کارهای سازمان ملل و اصلا در خط سازمان زنان نبود. در نتیجه این تصمیم همینطوری واقعا بدون این که کسی روش تعصب خاصی باشه گرفته شده بود و بعد در این جلسه که نماینده های شهرستان اومده بودن به هیچ قیمتی حاضر نبودن زیر بار برن. و مثلا فرض کن که اون کسی که دبیر کل سازمان بود همیشه شناخته میشد دیگه، یعنی چهره شناخته میشد چون هرچی باشه سفر میرفت آشنا میشد با دبیرهای محلی آشنا میشد غیره. خانم رجاله خودشو کاندید کرده بود، درست بود که میخواست از دبیر کلی بره کنار ولی دلش میخواست تو شورای مرکزی بمونه، خودشو کاندید کرده بود، ملت میخواستن براش رای بدن چون میشناختنش، خانم رجالی چهره شناخته شده شده بود دیگه، ولی مخالفت بود با اینکه چون تصمیم گرفته بود که این
مثلا بودن بیان.
خلاصه یک جلسه پر سر و صدا و طوفانی بود و من درست یادم که خانم حاجر تربیتی هر چند بار میگفت فکر فشار و خون منم بکنی نفلک و چون پیر بود سنش بالا بود و
فشار خون شد. این خانمایی که عضو مرکز زن چه حد سنی داشتن همشون تقریبا؟
حدود
چهل
از چهل تا پنجاه. نه خانم تربیت به عنوان اون زمان سناتور بود، اون اومده بود جلسه رو اداره کنه به عنوان یه خانم متشخص با تجربه‌ای که جلسه رو اداره کنه، اون به عنوان رئیس موقت مجمع عمومی اومده بود، عضو شورای مرکزی نبود. به هر حال اون جلسه منو خیلی شوکه کرد و اینکه این اولین باری بود که من توی جلسه سازمان زنان شرکت میکردم و این فریاد و جنجال و شلوغی و به اصطلاح قهر و آشتی و اینا یک دفعه منو به شدت ترسون، یعنی یک دفعه خیلی از این چیزی که قبول کرده بودم وحشت زده شدم چون هیچ تجربه‌ای با این نوع برنامه نداشتم. به هر حال ولی کم کم دیگه بعد از این مجمع عمومی کارم شروع شد و البته در دانشگاه درس میدادم ولی در ضمن سازمان کار میکردم.
و اون انتخابات چطور گذشت؟
اون انتخابات البته همینجور که گفتم کنترل شده بود، یعنی به هر حال
قرار بود خانم‌ها کنترل کردن،
یعنی این آقای ادیب محمدی که مامور کنترل بود با چند تا از آدمایی که به اصطلاح همدستیش بودن بین خانما اینا اون صندوقا رو کنترل کردن یا هرچی. و باور کن چند دوره انتخابات طول کشید تا ما تونستیم اصلا این جلسه رو از بین ببریم، یعنی جوری دبیرا روحیه‌شون رو از این نظر از دست داده بودن و حالت منفی گرفته بودن که چندین انتخابات طول کشید تا ثابت شد که انتخابات سازمان زنان کنترل شده نخواهد بود. میدونی یعنی حتی یه انتخاباتی بود که ماها اعضای شورای مرکزی هر کدومی رفته بودیم برای نظارت انتخابات به عنوان ناظر انتخابات مرکز و استانهای مختلف، و یه انتخابات من رفته بودم از طریق شورای مرکزی به عنوان ناظر انتخابات کرمان و من یادمه که خیلی علاقه من بودم به این که یه دونه خانم که اونجا استاد دانشسرای عالی کرمان بود و زن خیلی فهمیده بود این جزء اون 7 نفر شورای اونجا انتخاب بشه. و باور کن هر راهی رو که بلد بودم از نظر تبلیغ برای این فرد، از نظر صحبت با این اون و همه اینا کردم و خودم هم در جلسه انتخابات شرکت داشتم و هرچی که وزن دبیر کل در اون زمان ممکنه باشه اونم یه دبیر کل کرمانی پشت این موضوع گذاشتم و این خانم حتی نه تنها توی 7 نفر اول نیامد، توی 7 نفر علل بدل هم انتخاب نشد.
کی انتخاب میکرد؟
مردم
انتخاب میکردن،
اعضای سازمان دیگه، اعضای مجمع اون شهر انتخاب میکرد،
یعنی یه از زنای شهر، زنای
سرشناس
شهر که
عضو سازمان بودن، یعنی زنای مختلف خیلی هاشون از طبقات خیلی پایین بودن یا بی سواد حتی،
ولی عضو سازمان زنان بودن. آره اینا باید می اومدن رأی میدادن،
اینا هر کسی که عضو سازمان بود می اومد در جلسه مجمع شرکت می، یعنی با کارت عضویت می اومدی تو و نمیدونی جلسه کرمان بر من چه تجربه بود، برای اینکه به قدری این خانوما به اصطلاح با شدت عمل میخواستن که در این انتخابات مشارکت داشته باشن که ما جلسه‌ای که انتظار داشتیم تعدادی که آمدن بیش از اون تعدادی بود که سالن اجازه میداد، در نتیجه اون آن من بایستی تصمیم میگرفتم چون اینا دم در بایستی کارتا رو چک میکردن که میذاشن افراد بیان تو، همینطور که عده داشت میامد ما میدیدیم که داره بیش از اون ظرفیت سالن میشه، حتی ایستاده حتی پشت به پشت.
اینا خانمای با حجاب و بی حجاب با حجاب
با چادر بی چادر، زن کارگر، خانم ملاک، همه جور آدم قاطی بودن. بعد پدر مادرای بچهای مهد کودک همه اینا به حال عضو سازمان بودن و
همه سواد داشتن یا
نه؟
مثلا
بعضی
بی سواد میزدن چه
بعضی بی سواد بودن، نه کاری که میکردن این بود که کمکشون میکردن که اسمایی که میخوان بنویسن.
خب این اسمام کنترل میکرد.
بعد بعد اون وقت اتفاقی افتاد این بود که من میخواستم بگم که خیلی خب سالن مهد کودک آماده کنین که یه عده تو اون سالن رای بدن یه عده تو این سالن، فریاد و جنجالی بود که اینا میگفتن ما نمیریم تو اون سالن، فکر میکردن که رفتن تو اون سالن یعنی ممکنه که یه اثری بذاره رو اینکه آیا رأیشون حسابی یا نیست، میدونی؟ و نمیدونی با چه بدبختی میگفتن آقا من خودم با شما میام تو اون سالن، هر کی رو میخوام بیاد تو اون سالن چیکار کنیم، پیشنهادتون چیه، میدونی؟ یعنی با این حرارت و غیره میخواستن که شرکت کنم. و بعدم نتیجه انتخابات همینطوری که گفتم این بود که آخرش اون یه نفر آدم میره که من خودم یه علاقه بشم به اینکه شرکت کنم، توی 14 نفر اصلا نشد دیگه، رأیشون دادن افرادی که می‌خواستن. کنترل
من همین خود کرمان فردا کی کنترل می‌کرد؟ همون شورای مرکزی؟
نه 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 اینا واقعا یه آدمایی بود که میشناختن، دوست داشتن. مثلا فرض کن که یه کسی که چندین سال پشت سر هم به اینا کلاس پیکارشون رو چرخونده بود، این اگه می‌خواست انتخاب بشه رأی می‌آورد. می‌دونید
کی به این خانوما میگفت که رأی بدید به این؟
کسی یعنی مسئله کاندید میکردن خودشونو دیگه، یعنی خانوما خودشونو کاندید میکردن و بعد افراد، البته بعضیا بودن که علاقه بیشتری داشتن قبلا میرفتن صحبت میکردن و غیره، بعضیا کمتر و به اصطلاح با یک فاصله بین خودشون در رای دهندگان مسئله رو مطرح میکردن.
خیلی جالبه. بعد اون وقت همونطور دستوری شد انتخابات؟
نه دیگه، این انتخابات که به هیچ وجه، یعنی اون اولین و آخرین انتخاباتی بود در زمانی که من در سازمان زنان بودم که کوچکترین کنترلی به انتخابات میشد. منتها میخوام بگم که طول میکشید تا مردم اعتمادشون باز دوباره جلب بشه.
و این شروع کار شما بود در سازمان زنان در
واقع؟ بله، یعنی بارها بایستی ثابت میشد که کنترل شده نیست تا اینکه مردم واقعا اطمینان پیدا میکنن، چون اثر اون انتخابات تو فکرشون مونده بود و واقعا یه صدمه زیادی زده بود به کردیبیلیتی دستگاه و خیلی طول کشید تا تونست.
خب خیلی جالبه. حالا ما تازه میخواییم بریم مقدار رسیدیم به اینکه فعالیت های سازمان زنان از این مرحله به بعد چطور شکل گرفت، و اگر که یک وقت و حوصله‌ای داشته باشید این سوالا رو مطرح بکنیم که